اون چیزی که مانع اخلاص میشه چیه؟ ریاست. بعد گفتیم که ما دو نوع ریا داریم، یه ریای واضح بود که دیشب یه مقدار در موردش صحبت کردیم، گفتیم دلایل این که آدم خیلی واضح ریا میکنه، دوست داره دیگران کارشو ببینن، سه تا چیزه. یکیش این بود که از تعریف دیگران خوشمون میاد، یکیش اینه که از این که دیگران مثلا مذمت بکنن و بگن کارتون بده و بی خوده بدمون میاد، و سومین ویژگی این بود که ما چی داریم؟ دنیا رو دوست داریم، که خب مفصلم در مورد صحبت کردیم دیروز که خب دنیا دوستی و حب به دنیا چی کار با ما میکنه. و خدمتتون عرض کردم که حتی ممکنه که دنیا دوستی ما، مثلا ما گفتیم که ما کاری با حرام نداریم، بحث ما حلاله، حلال و مثلا چقدر این لذت حلال برای ما مهمه، کارهایی که میکنیم لذت بخش باشه انجام بدیم، خب اون موقع اون هدف ما میشه لذته. بعد میبینید مثلا یه سری از کارها که لذت نداره و سخته رو انجام نمیدیم، پس خیلی وقتا این حلال دنیا رو داریم استفاده میکنیم، اون لذتی که میرسه زیر دندونمون مانع میشه که آدم به اون چیزی که باید برسه که خداوند هستش برسه. اگر یه وظیفه یه تکلیف خداوند سخت باشه دیگه ما تنبش نمیدیم. پس بحث حب دنیا، که حب دنیا معمولا بحث ما حلال بود که باعث ریا میشه. خب و یه روایت خیلی خوب از امام صادق علیه السلام خوندیم که بله خیلی عجیب بود، شرح نفس بسیار عالی بود، که من امشب اینا بخونم سریع و ببخشید اونایی که بودن، حالا بزرگوارانی که نبودن یه فیضه ببرن. امام صادق فرمودن یک کسی رو دیدی که خیلی ظاهر و صلاح بود و سلوکش خیلی خوبه، مثلا خیلی ظاهر عابدانه و زاهدانه داره، خیلی حزب اللهی قیافش، دکمه را بسته، از این کارهایی که خب مذهبی ها میکنن. فرمایید یک موش‌مردگی ظاهرانه هم داره. خب وقتی مثلا باش حرف میزنه این گردن کج سمت چپ، البته آره این سمت چپ یه نشونه ای داره، یعنی زهد من خیلیه، یه گردنی کجی، صدایی نازک میکنه، خب مثلا با سلام میکنی علیکم السلام، چه اینجوره حرف میزنی مثل آدم حرف بزن. امام صادق فرمودن که یه همچین حالت موش‌مردگی هم اگر کسی اینجوری جواب میده فکر نکنید مال ریاست، نه، ولی بر خودم میفهم، آره رو خودتون مثلا اینجوری نکن، آها اون همسایه‌مون بود شوهرش اینجوری مثلا، اون فکر کنم خیلی ریاکاره، کار به مردم نداشته، چون ما که نیت مردم نمیخونیم، که ما که نیت خان نیستیم اصلا، ولی نیت خودم رو که میخونم، که هر انسانی به نفس خودش بصیرت داره. یه موقعی این حالتا بهتون دست میده، خودتون هم گفتی مثلا از این نمیدونم صلوات شمار میزنم، هی تسبیح نمیدونم دور دست آدم میندازه، از این کارهای عجیب و غریبی که هی دوست دارم بقیه نمازش با یک حالتی میخونه. آقای قرطی میگفتن که طرف مثلا رفته داره تو خونش وضو میگیره، شلاب شلو آب میپاشه این ور اون ور، بعد رفته تو جمع میخواد وضو بگیره، یه جوری این آب میریزه به صورتش، این پوست صورتش داره میکنه، مثلا داره آروم کمی خیلی عادی وضو بگیر، چرا اینجوری میکنی؟ بعد یک جوری این اذکار وضو رو میگه اللهم، خب چرا اینقدر بلند، چرا اینقدر مثلا، من کار ندارم نمیگم اگر کسی بلند خون، من خودم به خودم بگم که چرا تو خونه اینجوری وضو نمیگیری، حالا جلوی جمع اینجوری وضو میگیری. فرمودن یه موش‌مردگی داره، حرکاتش خیلی با حالت خاصی انجام میده، فرمودن گولش رو نخورید، دقت کنید که آیا عقلش بر هوای نفسش غلبه دارد یا نه برعکس است. نگاه کنید ریاست دنیایی را دوست داره بالای مجلس بشینه یا فرقی براش نداره کجا بشینه، تو دلش چه شکلیه و دنبال بزرگی کردنه یا نیست. تو مردم بعضی هستن یک سری بدبخت و بیچاره خسارت دنیا و آخرتن، یک مقامی را رد میکنن تا مقام بالاتر بگیرن، میره خودش رو میزنه به تواضع، بالاخره ما مثلا من در این حد نیستم، در این شأن نیستم، نگی تو رو خدا، بفرمایید خواهش میکنم استاد بزرگ، نه بابا استاد کجا و کلی چنده، ما اینقدر یک بی سوادی هست، چرا اینجوری میگی؟ در درون تو چه خبره الان؟ اینا رو میگی که بگن چقدر متوازه؟ یا نه واقعی اینا؟ اگر واقعی خیلی خوبه، ولی خداوند نیاره اون روزی که این حالت ها همش حالت هایی هستش که دوست دارم مردم ببینن بگن عجب آدم متواضعیه. حضرت فرمودند که مراقب باشید برای احترام بالاتر یه چیزی رد میکنه این دنیایی هستش. خب بریم سراغ این که بریم چند نوع ریا داریم. ما سه تا قسم ریا داریم. یه ریا توی ایمان هستش، اینو ما نداریم، سراغش هم نمیریم. مثلا طرف خودشو به مسلمانی و ایمان میزنه، میخواد نشون بده که من ایمان دارم ولی تو دلش نیست. انشالله ما نداریم و نیستیم و خدا نکنه که داشته باشیم، که ریای خیلی بدیه. نوع دوم ریا تو واجباته، مثل نماز. تو خونه تنهایی مثلا وقتی هستم مثلا نماز نمیخونه، ولی وقتی میاد تو جمع میخونه، میبینه مثلا یه سر وایستاده اینا بلند میشه بخونه، دوباره میره تو خونه دیگه نمیخونه. تو واجباتش داره ریا میکنه، تو اصل واجبات اصلش را به جا نمیاره، ولی وقتی میره جایی واجباتش را به جا میاره، تو خونه تنهایی به جا نمیاره. اینم یه نمونه هستش که انشالله بازم ما این نیستیم. اما نمونه سوم شک دارم که ما باشیم یا نه، من که هستم انشالله شما نباشید. در کیفیت نماز، تو خونه رکوع من سه سوته، سبحان ربی العظیم و هم تام شد، اما رفتم به جای سبحان ربی العظیم و به حمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله تو کیفیتش تو خونه سه سوته دلا راست، اما یه جایی که میره طولانی میکنه. این ریای در کیفیت هستش. میاد گاهی وقتا سراغمون دیگه، خیلی مراقب باشیم. اگر مبتلا به این باشیم میدونی چه اتفاقی میفته؟ اگر یه رزیله داشته باشیم، مثلا ریا کردن، بعد سنمون بره بالا 70-80 سالمون بشه، بعد میدونی چقدر بچه صفت میشیم ما، خیلی بد میشیم، خیلی زشت میشیم. مثلا خدای نکرده دور از جمع دیدید پیر مردایی که چشم چرونه، نمیشه کارشون کرد، عادت کرده. این تو جوان خودشو نساخته، الان که سنش رفته بالا اصلا انگار نه انگار، واضح چشم چرانی میکنه. ببخشید دور از شأنش و همه شما، واضح چشم چرانی میکنه به شما، میگید میگه نه مثلا عادیه. باید تو جوانی درست میکرد چشم چرانیشا، که تو پیری دیگه مبتلا نمیشه، کنترلش باید میکرد. تا جوانیت باید درست کنه. اگه چیز در ما هست سنمون میره بالا، خیلی خیلی بد، آره خیلی بد میشه اون قضیه. ببینید تو پیری آدم مثلا میره به سمت سادگی بچگونه دیگه، مثل جوانیاش خیلی نمیتونه مثلا خودشو نگه داره، مدیریت بکنه یه جای، مثلا الان فلانی هست خودم مدیریت کنم، ولی سن که میره بالا دیگه اونجوری نیست. بعد اون چه که بوده زیر بوده الان رو میشه. پس تا سنمون، حالا جوونیم، شماها تا جوونید، من که نیستم، خودمون رو مدیریت کنیم، خودمون رو درست کنیم توی سری از قضايا. خب بریم سراغ ریای پیچیده. ما گفتیم که یک ریای ساده واضح داریم، یه ریای پیچیده و غیر واضح. حالا ریای پیچیده چیه؟ آیین عراقی میگن که گاهی وقتا این شکلیه، شیطان یک طراحی بسیار خوبی برای ما میکنه. مثال میگه که مثلا من امام جماعت هستم، تو تنهایی یک بار میگم سبحان ربی العظیم و حمده یا سبحان ربی الاعلی و حمده. بعد چی کار میکنم؟ میگه این آدمه توی خونه که میرسه، توی تنهایی یه بار میگه، توی جمع که میرسه سه بار میگه سبحان ربی الاعلی و حمده سه بار. بعد با خودش چی میگه؟ میگه که ببین زشت نیست، این ریاه، خیلی بده که تو خونه یک بار میگی، خوب گوش کنی، تو خونه یه بار میگی بعد میری تو جمع سه بار میگی، این زشت نیست؟ بعد با خودش میگه چرا زشته؟ میگه چی کار کنم؟ میگه تو خونه هم سه بار بگو. آقای نراقی میگه این عین ریاست. چرا؟ چون سه بار تو خونه میگه که سه بار تو جمعم بگه. ببینید دقیقا، ببینید چقدر پیچیده است. خیلی هم قشنگه دیگه، میگه چرا سه بار، چرا تو خونه یه بار میگی، تو خونه هم سه بار بگو، حداقل صادق باشه، حقیقت باشه. میگه این دنبال ریا کردن ها. حالا میگه چجوری درستش کنم، چجوری خوب ریا بکنم، راحت با عذاب وجدان همراه نباشه ریام، راحت باشم. میگه تو خونه هم سه بار بگو. نیت اینه که تو بیرون بگه دیگه، بخواد ریا بکنه. حالا چجوری ریا بکنه؟ اصلا نگاه دیگران برای من مهمه. ریا این بود که از نگاه دیگران بگذره. میگه ببین به این پیچیدگیه. میگه سه بار تو خونه بگو، این سه بار تو خونه. میگه این خب تای ریاست دیگه. بعد نمیفهمم بنده خدا. گاهی وقتا اینجوریه. بعد آیین عراقی میگه که برای اینکه مبتلا نشیم، آقا از اول تو خلوتتون رو درست کنید. من وقتی تو خلوتم بی سوادم، بعد میام جلوی مردم هی میگم که ببخشید واسه من سواد دارم، من نمیدونم مدرک فلان دارم. آقا برو مدرک فلان تو بگیر که مجبور نشی به دیگران اشتباه بگی، مثلا دروغ بگی، خدای نکرده. فرمایند خلوتتون رو پررنگ کنید با خدا که مجبور نشید تو جمع یه کاری بکنید بعد شیطون اینجوری شما رو بپیچونه. آره بولو برو مثلا اونم رو سبارش کن، اونم رو مثلا درستش کن، اینجوری نشه. حتی میدونید که ما یه سری از دستورات دینی داریم، میگه تو خونه که هستی با کلاس هم لباس بپوش. میخواد اینقدر ریا رو بگیره، مرتب لباس بپوش. بعد میگه که مثلا داری غذا میخوری، ببخشی از شما معذرت میخوام، کاسر ور نداره شروع کن لیستیدن ته ماسا. میگه با کلاس بخور که وقتی میای تو جمع مجبور نشی، مثلا تو جمع مراعات میکنی، تو خونه با خودت. بعد میگه دلیل چرا؟ چون خودت هم شأن داری. چه فرق میکنه شأن خودت چی میشه؟ مگه تو انسان نیستی هر جوری میخوای تو خونه میچرخی، یه زیر پوش پوشیده نمیدونم فلان مدل، یه لباس مثلا پاره پوره، لب و لوچه آویزون، بعد یه جایی که میره اینقدر با کلاس، مثلا به قول بنده خدا میگه آدم نمیفهمه که این اون بوده. میپرسه شما؟ میگه من همونم. میگه همون که اومدم خونتون، خیلی فرق کردید شما. بله لباس راحتی خوب بپوشید، میگه به خودتون احترام بذارید که مجبور نشید. مثلا بازم اون میشه ریا دیگه، میبینید بازم میشه ریا. پس چی کار بکنیم؟ آره که مرتب باشی. میگه تو خلوت با خودتون خوب باشید، آره که آماده بشید. دقیقه همینطوره. من وقتی درونم پر باشه، خالیه میخوام بیرون پر نشون بدم. وقتی پره که دیگه تلاش نمیکنم پر نشون بدم، هست پر درونم. تو خونه مرتب باشید با خودتون، به خودتون احترام بذارید. به خاطر ریا که همیشه ریا دیگه. ببینید به خودتون احترام بذارید، مرتب باشید توی خونه، یه موقعی ظرفای خوشگل برای خودتون بذارید، اینا خوبه. بعد ظرفای لب شکسته مزخرف و گذاشته بله چی؟ اصلا کاری به خوبتش ندارم، میخوام بگم که آره میخوام بحث اهمیت بگم. به خودتون احترام بذارید. بعد همسرتون منتظره که بالاخره یه مهمونی بیاد، شاید یه فضای عوض بشه. عجب هیچ، همه چی هم ریخته است. میگه مهمون که میاد کلم خیلی خوش میگذره، خانم که مرتبه، ظرفام که بالاخره مرتب، آره غذام که عالیه. خب گاهی وقتا میفرمایند که دارم بیحال نماز میخونم، یه دم نشستن. شیطون میگه که خجالت نمیکشی اینجور جلوی خدا نماز میخونی؟ اما پشت صحنه توجه به اون آدم هاست. ببین اینم خیلی پیچیده است. مثلا شما ببخش، شما چهار نفر نشستی، من دارم نماز همچی مثلا بیحال میخونم، من پشت صحنم اینه که شما دارید نگاه میکنی، شیطونم میاد کمکم، میگه جلوی خدا اینجوری چقدر اینجوری میخونی، درست بخون جلوی خدا. میگه در واقع اینجا بدون اینکه بدونم دارم ریا میکنم. پیچیده میشه، خورده سخت شد، بدبخت شدیم. آره آقای نراقی میگن هر وقت میخوای یه کاری کنی، خوب گوش کنید، هر وقت میخوای یه کاری کنی، از چند کیلومتری بوی شیطان را شنیدی فرار کن. بوی شیطان اگر اومد از چند کیلومتری فرار کن. وانعیس بهش اهمیت نده. تشخیص میدیم ما، منتها ریا کردن لذت بخشه، لذت داره، نمیگذارم. باور کنید همه ما متوجه میشیم، باور کنید. ان الانسان الان نفسه بصیره، انسان ها به نفسشون بصیره دار. ما متوجه میشیم مشکل کجاست. مشکل اینه که لذت بخش دیگران ببینه هنوز برام، تایید دیگران حال میده، خوششون بیاد دیگران، بگم به به مثلا عجب نماز و عالی خون میخونه این، نمیدونی چقدر مثلا این آدم رعایت میکنه مستحبات، نمیدونی چجور رعایت میکنه، بعد نمیدونی چجوری مخرجهای نماز را به جا میاره. دوست داریم ذات آدم توجه کردن را دوست داره، خب بعد ریا کردن دوست داره. ریا تو ذات آدم هست. آره خدا گفته که یه کاری کن من ببینمت. بعد ما به جای این که کاری کنیم خدا ما رو ببینه، همه ببینن خدا رو، اصلا یادمون میره. بگی بفهمه
استاد. بعد حالا برعکسش اگه باشی چی مشکل داره؟
برعکسه
همین نماز خوندن مثال.
خب
تو خونه خیلی نماز میخونی،
خب
مثلا با تو معلمه حالا توی مثلا جایی
ریای معکوس، ریای معکوس اسمش، ریای معکوسه دیگه. ببینید یه گروهی بودن، حالا چون سوال کردید میگم، یه گروهی بودن به نام ملامتیه. اینا توی خلوتشون خیلی خوب بودن، وقتی میمدن تو جمع خرابکاری میکردن، مثلا نمیدونم نمازشو نمیخوند یکشو، مثلا ما داریم دیگه علی بن نمازی هم چیزایی داریم دیگه توی داستانها، یا نمازشو مثلا هم در پیت میخوند. خب اینم خیلی بده، خب چرا این کارو میکنی؟ یعنی بازم دیگران برات مهمن دیگه، ها گوش میکنید؟ نه پیچیده است دیگه، چرا جلوی دیگران اینجوری میخوند؟ بقیه بگن که این چقدر آدم بیخودیه. خب پس بازم بقیه برات مهمه. اگر خدا برات مهم باشه هیچ فرق برات نمیکنه دیگران، همونجور که حالا دیگه خودتون ببینید. چون ما ریای معکوس هم داریم، ریای معکوس خوب نیست، اصلا دیگران مهم نیست، عادی باش. بله اشکال نداره. حالا میگم اگر برسیم تونتون، حالا دارم راهکاراشو میگم. خب اشکال نداره. یه موقع هایی به قول شما ما عجله داریم. ببینید بازم خوب نیست، از همه به همه میدیم، از خدا میزنیم، بازم ببین یه جوریا، حالا باشه یه جوریا که من حق همه رو میدم به خدا، که خدا میشه کم کنم از تو به بقیه برسه، خدا میگه اشکال نداره. ولی اونم رو سعی کنیم، اگر یه موقعی مثلا یه موقعی شیطون اینجوری میکنه هر کاری هم ممکنه برات بزرگ بکنه، ولی یه موقعی اگر استثناء بود اشکال نداره، ببین خدای من الان میخوام بهترم بخونم، ولی نمیشه. حالا مثلا نمازتون اگر میتونی فقط مغربو بخونی، فعلا مغربتو بخون، برو به مهمونات برس و بعد برگرد عشاتو بخون، دیر که نمیشه که. آره اینا این اشکال نداره. شیطون حسابی از همه چیز سوء استفاده می کند. صلوات بفرستیم. خب راهکار بدیم برای به دست آوردن اخلاص انشالله. پس الان داریم راهکار میخوایم بدیم. اولین راهکار، راهکار علمی هست. ما دو تا بُعد داریم، بُعد علمی و بُعد عملی. تو بُعد علمی میفرمایند اگر خواستی ریا بکنی به پنج چیز فکر کن. اول به این فکر کن که برای کی داری ریا میکنی؟ برای مثلا ایشون، برای ایشون، برای کی داری ریا میکنی؟ اونایی که دوروبر شما هستن الان مثلا خب کارتا دیدن، آفرین احسن، بعد چهار روز دیگه یکی یک کار کرد یادشون میره. دیشب هم خدمتتون عرض کردم، گفتم که طرف اومده کار تو رو دیده، بعد کلی هم ریا کردی، عملت هم که خراب کردی، الان یکی یک پفک میاره بهش میده، تو را یادش میره مثلا کی بودی تو؟ اونی که پفک آورده فردا یه چیپس، یکی دیگه یه چیپس میاره، پفکی رو یادش میره. ما این شکلیم دیگه. برای کی داری ریا میکنی؟ برای مردم؟ مردم که اصلا یادشون نیست تو کی بودی که. چقدر واقعا مردم ما رو یادشونه. یکی از علما یه شاگردی داشت، ایشون خیلی آقازاده و خیلی اهمیت داشت، به جوونم بود، براش اهمیت داشت نگاه مردم. گفت اگر میخوای شاگرد من بشی، رفت نجف این بنده خدا، خیلی هم بچه پولدار بود، و اگر میخوای شاگرد من بشی باید این کارو بکنی که یه چیز بردار، یه چیه سینی بردار، توش یه عالم پوست خربوزه بریز، بذار رو سرت، از کل بازار بگذر. گفت اوف داره برای من، پوست خربوزه برای چی؟ من اومدم شاگردی بکنم. گفت تنها راه شاگردی تمنه، راه ورود تو با یه سینی پوست خربوزه است. ایشون دیگه دید چاره ای نیست، رفت اون سینی یا پوست خربوزه رو گذاشت، رد شد بازار. گفت خب الان برو بپرس بگو که کی یه آدمی دیده که آهان، گفته موهاتم کچل کن، اینا خیلی موهاش براش مهم بود، گفت موهاتو کچل کن و سینی هم بذار رو سر. گفت برو بپرس آیا یه آدمی کچلی دیدید که سینی پوست خربزه رو سرش بود. رفت پرسید، هیچ که ندیده بود. گفت دیدی که هیچ کس به تو اهمیت نمیده و تو همه برات مهمه. چیا؟ داشته حرف نزدین؟ گوش میکردید؟ از کجاش اجازه بدید؟ آره از کجاشو بگم؟ از اولش. یه بنده خدایی میخواست بره شاگرد عالم بشه، اسم عالمو میترسم اشتباه بگم، به خاطر همین چیز میکنم که نگم. بعد بهش گفتش که اگر میخوای بیای پیش من، خب آزاده و پول دارم بود، گفت اگه میخوای بیای پیش من باید موهاتو بتراشی، یه سینه بذار رو سرت، پوست خربزه بذار تو بازار رد بشی. گفت سخته، نمیتونم، یه چیز دیگه بخوای، من حاضرم همه چی. گفت نه فقط همین. رفت این کارو کرد، گفتش که الان برو بپرس بگو یه کچلی که یه سینه پوست خربزه رو سرش بود و کی دیده؟ هیچ کی ندیده بود. گفت دیدی کسی به تو توجه نمیکنه؟ آره. بله. امام صادق علیه السلام میفرمایند اولین قدم اخلاص این است که از آنچه دست مردم هست بی نیاز بشوی. حضرت میفرمایند مردم خودشون گرفتارن، چجوری میخوای برای اینها تو ریا بکنی و تو را ببینن؟ اینا خودشون گرفتارن، بدبختن خودشون، تو دنبال چی هستی؟ این نکته اول. نکته اول گفتش که ببین برای کی ریا میکنی، درسته؟ نکته دوم میفرمایند که اگر از مذمت مردم میترسی، اصلا مگه میشه کسی راضی کرد؟ شما برای یه نفر 30 کار انجام بده، درسته؟ 30 کار خودتو به سختی بنداز برای یه نفر انجام بده. بعد ایشون میگه که این کار برای من انجام، من نمیتونم. میگم ببخشید من 30 کار برات انجام ده ولی اینا نمیتونم. این طلبکار میگه برای چی نمیتونی؟ برای چی نمیتونی؟ تو که همیشه انجام میدادی، یعنی چی که نمیتونی؟ فرمان مردم این شکلی هست، تو هر کاری بکنی راضی نمیشن. الان شما میخواید عروسی بگیرید، یه رسم خیلی بی خودی ببخشید جسارتن داریم ما، وقتی جهیزیه میچینیم یه نمایشگاهی درست میکنیم، یه سری دعوت میکنیم، از نمایشگاه ما بازدید بفرماین، بلیط هم نمیفروشیم، مجانی، بیه تازه بهشون خوراکی هم میدیم، آره نهارم میدیم. یه رسم همچین بی خودی داریم، اونا میان نگاه میکنن، آخر چی میشه؟ آخر مثلا یکی از اقوام شوهر که یه خورده شیشه اینا داره میره بیرون، میگه که دست شما درد نکنه، خیلی خوب بود، ولی حیف که مثلا آب لیمو خوریش با سرکه خوریش گلا شبیه هم نبود، خوب شد الان. مردم این شکلی هم، هر چی بهشون بدی راضی نمیشن، این شکلی هم دیگه. مردم میگه همیشه در خدمت ما باش و همیشه برای ما کار کن، پس مردم راضی نمیشه. اینم را بدون، اینم مطمئن باش که مردم از تو راضی نمیشه. مطالبات مردمی تمامی نداره، هرچی بهشون بدی یه چی دیگه. شما مثلا دیدید عروسیایی که غذاهای آنچنانی میپزن، تش همه چی خوب بود، خوب بود، ولی حیف که مثلا برنج سنده بود. ببخشید جسارتا، خیلی معذرت میخوام اینا میگم، اخلاق ما گاهی وقتا مگسیه، میریم بدترین رو بدترین جاها میشینیم، همونجا رو میگیم، خیلی اخلاق بدیه، نداشته باشیم این را. اگر دیدید خب ماده گرا هستم، ولی این از باب ماست دیگه که مردم راضی نمیشن. اگر یه جایی رفتین یه عیبی بوده، اتفاقا سعی کنید اونو فقط نگید، حسنا رو بگید ولی عیبا نگید. ولی برخی از آدم ها این شکلی هم، شما دستتونم چی میگن، دستا تا کجا تا آره اصل بکنه همینه تش دیگه. پس به اینم فکر نکن که مردم ها بهتون راضی کنی، مردم مذمتشون هست همیشه جانم. بی نیاز بشو. اولین چیزی که برای تو اتفاق میفته چیه؟ بدون که مردم روزی تو رو نمیدن، مردم قرار نیست چیزی به تو بدن، آنچه که قرار به تو برسه از بالا میرسه، اینا مطمئن بشو. حالا مثلا مردم داری میبینی، خداوند امضا میکنه مردم میدن، پس خود مردم کاره نیستن. اول باید اینا اعتقاد راسخت باشه که مردم اگه به خودشون واگذارشون کنید چیزی به کسی نمیدن. بی نیاز بشو، بگو من خدای فقط به تو نیاز دارم، خودت برسو. خدا هم تضمین کرده دیگه، حدیث قدسی داریم، خدا هم فرموده که دنیا تو به من واگذار کن، تو به چسبه آخرتت. ما چیکار میکنیم؟ دنیا رو خودمون، خدای آخرتمون آباد. دقیقا حدیث قدسی از اون وریش میکنیم، خدای دیگه آخرت تو یه کاریش بکن، دنیا رو یه کاریش خودمون میکنیم. این حضرت میفرماین. امام جواد علیه السلام می‌فرمایند که رضای مردم را بعد از رضای خدا بگذارید، وگرنه فرمایند که به آنچه که می‌خواهید نمی‌رسید و می‌بازید. پس اول رضای خدا، بعد رضای مردم. رضای مردم کجا مهمه؟ بعد از رضای خدا. مردم اگر اون چیزی که راضی بودن با اون چیزی که خدا راضی بود در تناقض بود، رضای خدا. اگر یه چیزی بود که مردم راضی بودن خدام راضی بود، تو به رضای خدا فکر کن. دل مردم دست کیه؟ دست خداست، دست خداست، نگران نباش. و سومین نکته این هستش که می‌فرمایند بدان دل مردم هم دست خداست. می‌خوای دل مردم رو به دست بیاری، اونم دست خداست. خداوند بین دلهای آدم هاست. اگر تو بتونی خدا را راضی بکنی، باید از خدا عبور کنی که دل مردم رو به دست بیاری، وگرنه به دست نمیاری. ببینید آدم هایی که خالصانه کار کردن، خدمتون شب اول گفتم دیگه، گفتم مثلا شهید حجاجی، خب شهید حجاجی بین خودش و خدا تو خلوت مثلا زیر سینک دستشویی داره چیز میشوره، بعد میبینید خدا چجوری بزرگش میکنه. چرا؟ چون از این داره از خدا رد میشه به مردم میرسه. قرار نیست که مردم رو راضی بکنه، خدا راضی میکنه و خداوند بالاخره اونا میخره. ما باید برای خدا کار بکنیم. پس سومین مطلب اینه که دل مردم دست پیامبر نازنینمون میفرمایند که کارهایت را برای یکی انجام بده که به اندازه همه چیه تو کفایت کند. قلب مردم حرم الهی است و خدا برای حرمش در گذاشته است. خیلی نکته جالبی. قلب آدم ها حرم خداست، خدا هم برای حرمش در گذاشت. درش کیه؟ خودش، برای خودش، خود خداست. باید با خدا بری وارد قلب آدم ها بشی، با خدا. اگر به خاطر این آدم بری فایده ای نداره. انشالله که بتونیم خودمون رو اصلاح بکنیم. و اینکه قلب مردم حرم خداونده خیلی نکته عجیبیه. و نکته چهارو ببخش من تونتون میرم چون فرصت ندارم، میخوام همشو بگم. نکته چهارم این هستش که میفرمایند به این فکر کن که وقتی ریا میکنی پرده بره بالا چیکار میکنه. مثلا برای مردم کار میکنی، یه های خدا پرده رو بزنه کنار، خب بعد چی کار میکنی؟ نیت آشکار بشه. یکی برای این بود، یکی برای اون بود، برای اون بود، برای این بود. اصلا بره کنار یه لحظه، پرده ما بره کنار. خیلی بدا، وحشتناک میشیم. وحشتناک میشیم. خدا نکنه این اتفاق بیفته. فرمایند اگر مردم بفهمن چی کار میخوای بکنی. ما همش نگرانی مضطربی، مردم نفهمن برای چی من این کار کردم. حالا پرده بره کنار متوجه بشیم. که قیامت این اتفاق میفته. جانم بله، نه همه گرفتاریم، اکیپی گرفتاریم. میگم خب شما شب اولتون اومدی؟ خب دیگه برید 6 شب گوش کنید، بعد بیاید براتون مثال میزنم. آره بزرگواری. آره 6 شب ما در اینجا صحبت میکنیم، بعد شب آخر تشریف آوردی، چند تا مثال مثلا ساده هم زدی، اینقدر مثال ساده زدی گوش کنید قشنگ متوجه میشید. آره مثال ساده هم بازم ببینید، این بنده خدا ساکت هم هیچ نمیگه، هیچ سوال نداره. نه دیگه بودن از ابتدا، از ابتدا بودن. خب و پنجمین نکته این هستش که میفرمان اگر برای خدا فکر کن، اگر برای خدا کار کنی پاداش خدا قطعیه، رد خور نداره، ولی اگر برای کسی کار کردی پاداشش قطعی نیست. تو کار میکنی که مثلا یه وام بهت بده، معلوم نیست، مثلا میگه بیا وام بگه، بعد میگه ببخش نمیشه بهت وام بدم، این همه برایش به خاطر اون کار کردی. این همه یکیشو برای خدا کار کرده بودی میدونی چه پاداشی میگرفتی؟ خب آیا ارزش نداره که برای خدا کار بکنیم؟ امام باقر علیه السلام میفرمایند بین حق و باطل چیزی جز کم عقلی نیست. سوال شد که آقا یعنی چی؟ فرمودن که یک کاری انجام میدهی برای خدا ولی برای رضای غیر. کار برای خداست ولی برای رضای غیر. مثلا برای رضای خدا نماز میخوانم ولی برای غیر. فرمایند برای رضای غیر، اما اگر همین کار را برای خدا انجام میداد زود است از آنکه تا فکر بکند خدا به آنچه که میخواست میرساندش. تا میمد فکر بکنه که چی میخواد خدا میرسوندش. اگر برای خدا بود همون کاره، کاری که برای خداست ولی برای رضای غیر هستش، نماز هست، روزه میگیره، هر چیزی، نمیدونم بسیج فعال میری، اسمتو میرسی بسیج، چفیه میندازی، دیگه چی بگم آخه؟ با همه اینا خیلی خوب میشه کارهای بد انجام داد. خب یه عابدی بود، حالا این مثالم برای شما، این عابد در قوم بنی اسرائیل بود، شنید که یه درختی مردم دارن میپرستن. خب این عابد بود، گفتش که تبرشو برداشت، گفت میرم درخت قطع میکنم، به مردم میگم دیگه حق نداری درخت بپرستی، خدا رو باید بپرستی. تبرشو گذاشت رو شونش، حرکت کرد، شیطون جلو راشو گرفت و کجا میری؟ گفت میخوام برم که درخت قطع کنم. گفتش که مثلا بی خیال بشو، ولش کن، بذار مردم خودشون کم کم میفهمن. گفت نه. بعد با شیطون گلاویز شو، گفت نه من میخوام قطع کنم. شیطون رو زد زمین. شیطون بهش گفتش که خیلی خالصانه از کارت. گفت چرا؟ گفتش که خب خیلی ارادت قویه تو این کار. بعد گفتش که میخوای یه چیزی بهت بگم که خیلی بیشتر ثواب ببره از اینکه درخت قطع کنی؟ گفت چی؟ گفت هر روز من میام یه سکه میذارم زیر سجاده، داری نماز میخونی، اون پولا ببر خرج فقرا کن، اینقدر ثواب داره. اینم خوشش اومد، گفت مثلا خب میرم خرج فقرا میکنم. یه مدت گذاشت، بعد از چند یه هفته دیگه نذاشت. بعد گفتش خب حالا نمیذاری باشه، تبر گذاشت، تیشر گذاشت رو شونش، راه افتاد درخت قطع کنه. شیطون دیدش، گفت کجا میری؟ گفت میخوام برم درخت قطع کنم. گفتش چرا برام پول نذاشت؟ گفت نمیخوام بذارم. گفتش که خب یه او رو قطع کن. بعد گلاویز شد، شیطون زد زمین. گفتش که چی شد؟ اون دفعه من تو رو زدم زمین، الان. گفت اون دفعه که من زدی زمین برای خدا داشتی میرفتی، الان برای پول است. به همین سادگی، برای پول است، خورد زمین. این که چقدر واقعا رضای خداوند توی کارامو هست. خب چی کار باید بکنیم؟ باید بفهمیم که خدا کیه، خدا شناسی. آقا برای چه موجودی قرار کار بکنی؟ بهشت و جهنم دستشه، خلقت تو دستشه. شما الان جلوی آدم میذارن رهبر بیاد بخواد باز صحبت کنه. چجور صحبت میکنه؟ هیچی. اینقدر مثلا هی با خودم کار میکنم، کلماتو میچینم، اینقدر مراقبم. خب مثلا اینجوری بهش بگم، با سری بلند میشم میپرم، بعد خیلی احترام میذارم. الان خدا اومده، چجور باش حرف میزن؟ هیچ. وامیسم میرم باز خودم. خدا وایسا من برم یه جای کار دارم بیام. خدا وایسا من برم یه جای کار دارم بیام. خدا الان وایستادی داره باش حرف میزنی. چرا این رو متوجه نمیشی؟ خود من اول، خود من دارم بلند فقط با خودم صحبت میکنم، چرا متوجه نمیشیم؟ یه بزرگواری اسمش هاشم بود، یه هاشم نامی، امام جماعت سردوزک بود. ایشون یه پسری داشت، میگفتش که پدر من داشت نماز جماعت میخون، بعد یه پیرمرد روستایی، بعد یه کیسه نونم دستش بود، کیسه نونش گذاشت گوشه مسجد، رفت پشت سر پدر من صف دوم وایسا. بعد یک دفعه مثلا به قنوت که رسید، نمازش فرادا خوند، ول کرد صفا، بعد رفت شروع کرد نون خوردن. و همه عصبانی، خب بالاخره صفا زد به هم دیگه، همه عصبانی. بعد میگفتن که بعد از اینکه نماز تموم شد، ریختن سر این و می‌خواستن بزننش. امام جماعت گفتش که صبر کنید، نزنید، ببینید چی میخواد بگه. بعد بهش گفتن که چرا ول کردی نمازا؟ گفت واقعیتش اینه که من اقتدا کردم به حاج آقا. گفت به حاج آقا که حاج آقا تو خلوت بگم یا نه همینجا جلوی جمع بگم؟ چرا؟ ایشون هم گفت جلوی جمع بگو. گفت واقعیتش اینه که من وایسادم پشت سر شما، بعد نزدیکای قنوت که شد، شما داشتی به این فکر میکردی که من دیگه سنم رفته بالا، مسجدم دوره، یه چارپای نیاز دارم. بعد رفتی تو بازار و گشتی یه چارپای ارزون پیدا کردی، بعد گفتی که خب حالا پولشو چجوری بدم، پولشو جور کردی دادی، وقتی پولشو دادی خریدی، گفتی که خب حالا کاهویانجاش از کجا تهیه کنم، من دیدم نماز به درد نمیخوره، فرادا کردم خوندم و دیگه اومدم. آره بله دقیقا همینطوره. نمازایی که این شکلی میخونه، گفتش دیدم فایده نداره، این نماز چیزی از توش در نمیاد برای من. فرادا خوندم و دیگه اومدم. بعد شروع کردم نون خوردم. نون بخورم خیلی بهتر از این نماز. این نمازه. ببینید خیلی جانم بفرما. بگو عزیزم.
اگر تو مسجد محل
هر شرایطی یعنی چی؟ آخه هر شرایطی، مثلا چه میدونم باش یه مشکل خصومت شخصی داری که این که درست نیست. نماز امام جماعت باید عدالت داشته باشه. خب عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی چی؟ یعنی واجباتش انجام بده، محرمات رو ترک بکنه و مکروهات رو تکرار نکنه. گناه کبیره رو انجام نده، صغیره رو تکرار نکنه. خب حالا همین الان امام جماعت داشت غیبت میکرد. کبیره است دیگه، درسته؟ کبیره است. خب رفت وایساد نماز، قبل از اینکه تکبیرت الاحرام بگه، گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، تموم شد. گناهش بخشیده شد. اصلا هرچی وقتی استغفار داره میکنه، از کجا میدونید که پشیمون نشده، توبه نکرده؟ ببینید جماعت شکلیه، اگر 4-5 نفر رفتی توی مسجد دیدید پشت سر حاج آقا وایساده، شما بشید ششمین نفر، چهارمین، پنجمین نفر. بله نمیدونم، چون این مصداقی اصلا نمیشه گفت دیگه، ولی آنچه که باید داشته باشه اینه. ولی اگر احتمال توبه میدید، اگر احتمال میدید که توبه، استغفارم گفته حله. حالا رفتید تو مسجد، میدونید و مطمئنید که امام استغفارم نکرده، پشیمون هم نیست، توبه نکرده، وایسا تو صف جماعت فرادا بخون، ولی قیافت شبیه جماعت باشه که دیگران دلشون زده نشه. حق نداری به دیگران بگی؟ حالا مساجد شلوغ بشه مهمه دیگه. ببینید شما وقتی مثلا تلاش میکنید که یه امر خداوند، احیای امر خداوند یکم پرشکوه بشه، خوبه، اشکال نداره، میری فرادا میخونی، ولی کسی نفهمه شما فرادا میخونی. بله خب ایشو میگم من بودم شنیدن. خب یه چیز دیگه بگم، خانومی که قصه میخواستید با هم حرف میزن، خانومی که قصه، یه قصه دیگه بگم براتون. سید نعمت الله جزایری تو کتابشو میگن که یه حدیثی دیدم که اگر کسی دو رکعت نماز خالصانه بخونه، فرماین نماز مقبول و خالصانه بخونه، تمام اعمالش پذیرفته است. میگه این روایت من دیدم، گفتم که وضو بگیرم، قبلشم یه غسلی بکنم، وضو بگیرم و تمیز برم مسجد کوفه دو رکعت نماز مقبول بخونم. مسجد کوفه مناره نداره، درسته؟ میگه همین که من رفتم اونجا و وارد نماز شدم، به ذهنم رسید که این مسجد حیف مناره نداره، ببینید رفته نماز مقبول بخونه. بعد میگه من تو ذهنم گفتم حیف مناره نداره، بعد مناره ساخت. بعد گفتم که خب اگر کسی بخواد مناره بسازه از کجا میشه مصالح خرید؟ بعد رفتم مصالح فروشی های اطراف همین کوفه و اینا. بعد یه جایی بود که تو ذهنم بود اون مصالح خوبی داره، مصالح رفتم خریدم و اومدم و مناره ساختم، دیدم دو رکعت نمازم تموم شد. آره قشنگ شیطون، یعنی وقتی این چیز کرد شیطون اومد دیگه. آره این شکلیه، کار خیر کرده. بله همین دیگه، همینقدر کار خیر. و نکته بعدی این هستش که ما توجه بکنیم به اینکه ما موجود کوچکی هستیم، اصلا هیچی نیستیم. ببینید اینو با خودتون بگید که ای هیچی، ای هیچی، ای بی مقدار هیچی، در مقابل همه چی استادی. هر وقت میریم نماز بخونیم رو خودمون بگیم، بگیم تو هیچی نیستی در مقابل همه چی، یه همه چی به تو اجازه داده تو این ساعت با صحبت کنی، ای هیچی، بعد این ساعت رو خرابش نکن. دائم باید به خودمون تلقین کنیم، تلقین نفس کنیم به خودمون، به خودمون بگیم که ببین این ساعتا تموم میشه، این ساعتا یک همه چیز به تو داده، تو که هیچی نداشتی، چه لطفی کرده، خرابش نکن، حفظش کن. آیت الله بهجت میفرمایند که تا سه بار تو نماز ملائک آدم ها رو صدا میکنن، ای بنده به خدا توجه کن. میگه سه بار این کارا میکنن، تو اون سه بار شما مثلا ذهنت رفته، یک دفعه به خودت میای اه داری نماز میخونه، فرمان همینجاست که ملائک صداتون کردن. وقتی سه بار تموم شد خداوند میفرماند که ملائک برید، این بنده من دیگه نمیاد اگر با سه بار نیمدید. بعد آیت الله بهجت فرمودن که وقتی ذهنتون میاد اون لحظه که ملائک صداتون میکنن، حداقل خودتون ندید بره، خودت تا میتونی نگرش دار، اشکال نداره، خداوند پاداشو بهت میده، ولی حداقل اگر شده چند لحظه هم اونو نگه دار، همینجوری رسن ندش بره ذهنتا. میایم سر نماز، ما یه الله اکبر میگیم، حواسمون رو جمع، همون لحظه سعی کنیم حواسمون رو جمع کنیم. مقادر چی کار میکنی؟ نماز میخونی؟ خب نماز در مقابل کی داره میخونی؟ یه لحظه به خودش آدم اون مثلا چیزا بده، ندا رو بده، داری برای کی نماز میخونی؟ در شاید آخر نمازت باشه، اصلا شاید دیگه فرصتی نداشته باشی، اصلا فرصت هم داشته باشی، الان اگر دو رکعت نماز مقبول بخونی میدونی چه اتفاقی میفته، همه اعمالت پذیرفته است، همه اعمالت. پس توجه بکن. ببینید قبلش باید توجه بکنید. خب علامه طباطبایی میفرمایند توجه بزرگترین سرمایه انسانه، که دوز توجه هم کم نداره انسان. مثلا میگه وامیسید نماز، جلوی عکس تصویر وانیسید، جا جلوی تلویزیون نیستید، جای ساکت بیستید، مثلا جای مخصوص داشته باشید، با لباس خاص باشه، لباستون خیلی رنگ پنگی نباشه. من یه چادری سرش کرد رفته مسجد، گل داره به چه بزرگی. خب این توجه همه رو میگیره دیگه. مثلا ساده باشه لباس، مثلا چادرتون چادر خیلی شلوغ پلوغ نباشه که توجه همه رو بگیره. مراقب دزد توجهات باشیم در طول روز. در طول روز حواسمون رو بدیم به کارمون. ببینید اگر شما بتونید حتی حواستون رو به آشپزیتون بدید خوبه. از آشپزی پرت نشید. دارید سرخ میکنید، ببینید اینجوریه، داره پیاز سرخ میکنه، ذهنت جای دیگه است، بعد داری با تلفن هم حرف میزنی. نکنیم این کارا رو. یعنی من یاد میگیرم که چجوری حواس خودم رو پرت کنم. از همون آشپزی شروع کنید. تو آشپزی حواست بده به آشپزی، توی کتاب خوندن حواست بده کتاب خوندن، اما تو نمازم هی به خودت تلقین کن، بگو که حواست هست، حواست هست داری چی کار میکنی، جلوی کی ایستادی، حواست هست، حواست نده برا دو رکعت نماز مقبول براش کار کن، براش کار کن برای دو رکعت نماز مقبولت، ارزشش داره. ببین همه اینا رو تو ذهنتون دوره کنه. آروم آروم بعد از یه مدت من یاد میگیرم توجه خودم رو به حال بدم. توجه ما الان یا به گذشته است یا به آینده، اصلا تو حال نیست دیگه، درسته؟ درسته یا نه؟ توجه من در حال نیست. آشپزی میکنم کجا؟ نمازم. نماز میخونم؟ خوابم. توی خواب حواسم به یه چیز دیگه است. همینطور به آینده است. ولی اگر یاد بگیرم تو آشپزی با آشپزی، علامه طباطبایی یه مثال میزنه، میگه اگر با توجه یک سیب را بخوری اینقدر این مزه بهشتی میده، ما داریم تمام نعمت ها را خراب میکنه. سیب میخوریم حواسمون یه جای دیگه است، غذا میخوریم حواسمون یه جای دیگه است، داریم مثلا کتاب میخونیم حواسمون یه جای دیگه است، همینطور ما میچرخیم. حواس من اگر بیاد در حال من، الان داری چیکار میکنی؟ الان اینجا نشستی، اینجا نشسته باشی حواست تو خونه باشه، نه از خونه بهره میبری نه از اینجا، حداقل اینجا باش اون ساعتا. ببین توجه رو توجهاتتون کار کنه. آره خیلی کمکتون میکنه اگر رو توجهاتتون کار کنه. اولا که یاد بگیرید توجهتون رو، بعد کار بکنید، بعد حفظش بکنید، بعد آروم آروم یاد میگیرید که حالا این توجه را بدید به خداوند نه به هر کسی. ارزشمند میشه براتون. من
برای که تمرین اینجوری داشته باشم، یه پروفایل داشته باشم،
تمام لحظه اکنون
هستی
واقعیت دارن، واقعی یا خاطره هست یا خیال؟ بله 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 بله. علامه طباطبایی میفرمایند که یه ساعت یا بشینید و تمرکز کنید. اصلا مثلا توجهتون رو بدید به یه حرف، یاد بگیرید مدیریت کنید توجه رو. توجه ما مدیریت نشده است، همه جا میره. خب و نکته بعدی این هستش که ما بفهمیم که هیچی نیستیم. خدا غیر خدا همه چی شبه است، هیچی نیست. اگر خدا یک آن عنایتشو برداره هیچی نیست، هیچی نیست. همه ما با خداوند شکل میگیریم. خداوند نباشه که اصلا هیچی نیست، وجود نداره که، اصلا عدمه. اینا حواسمون باشه که برای کی دارم ریا میکنم. مثلا برای هیچی برای هیچی ریا میکنه آخه. نکته بعدی، از حرف مردم دلتنگ نشید. مردم هر چی دوست دارن میگن. بری یه جایی حرف میزن. الان نگاه کنید، مثلا پسرتون ازدواج نمیکنه. چرا ازدواج نمیکنه؟ کی میخواد ازدواج بکنه؟ نمیخوای بچه تازم بدی؟ خب عقد میکنه. پس چرا عروسی نمیکنه؟ نمیخواد عروسی، نمیخواد زنشو ببره. بابا صبر کن، عروسی میکنه. پس چرا بچه دار نمیشه؟ نمیخواد بچه دار بشه. مردم این شکلی هن دیگه. ببینید کلا این شکلی هن. هر کاری بکنی دنبال بعدش هن، راضی نمیشن دیگه، دو یه چیز دیگه میخواد. پس از این که مردم یه چیزی میگن دلتنگ نشد، ناراحت نشد. مردم این شکلی هن، اهل حرف زدن هن. حرف بی حساب هم کم نیست. برای حرف بی حساب کار نکنم، حداقل سعی کنم برای یکی کار بکنم که یک حقیقتی دارد، یه نقطه متصلی هست برای من، نه اینکه هی سرزنش کنه. هر کاری میکنید باز حرف میزن. چرا بچه درسش بده؟ بچه تو چیکار کرد بچه درسش خوبه؟ الان من چیکار بکنم شما راضی میشه؟ هیچ. تو هر کاری بکنی ما راضی نمیشه. خیالتا راحت کن، خیالت راحت کنم. خواستگار چرا؟ شما یکی نداری خواستگاری بیاد مثلا یکی معرفی میکنه؟ این چه جور آدم؟ نمیدونم، خودتون برید تحقیق کن. این که آدم بی خود می چی بود مثلا چیز کردی معرفی که حالا اگر خوب باشه، الحمدلله مثلا دختر ما خیلی عاقله، اصلا با شما کار نداره، دختر ما خیلی عاقله، مثلا با این پسر خوب بودن. پس این شکلیه دیگه، شما هر کاری بکنید بازم هستش، بازم هست. ما خودمون هم این شکلی، ما راضی نمیشیم هر کی هر کاری میکنه، خودمون هم این شکلی هستیم. از حرف مردم دلتنگ نشیم. و یه نکته دیگه این هستش که به خودتون همیشه بدبین باشید، بگید که تو دائم داری میخوای ریا کنی، ای نفس من تو دوست داری ریا کردن. نگید که نه مثلا من که اهل ریا نیستم. حضرت یوسف علیه السلام فرمودن که چی گفتن حضرت یوسف؟ از این نفس هیچی بعید نیست، اگر خدا حفظ نمی کرد من یوسفم در معرض. بله، همیشه به خودمون بدبین باشیم، هیچ وقت نگو من خوبم. هرچی بیشتر بفهمیم میفهمیم که ما موجود بی خودی میتونیم باشیم، هستی مثلا. آره خیلی در معرضیم، خیلی در معرض، یعنی آماده ایم. این نفس من دوست داره تعریف بشه ازش، خیلی تو خوبی، خیلی دست پختت خوبه، فوق‌العاده ای، تو از فلانی بهتر، دوست داریم. پس وقتی دوست داریم خیلی در معرض هستیم، باید خیلی مراقب باشیم. جا ببینید، منفی نگری زمانی هستش که شما به توانمندی های خودتون منفی نگاه میکنید. من نمیتونم، اگر بگی من نمیتونم مخلص باشم منفی نگری، اگر بگی من مخلص نیستم ولی میتونم مخلص باشم، این دیگه مثبت نگریه. پس منفی نگری زمانیه که شما توانمندی، اون توانتون که بعدم بگید که این توانم خدا میده، کار نداره که، خدا میده. ما امیدوار باشیم به خدا که کمکمون میکنه و کمکمون میکنه بتونیم از خودمون ناامید بشم. من خودم تنهایی نمیتونم، ما دعا کنیم، توسل بکنیم. خیلی خیلی ظریفه. هرچی هم به آخر از زمان نزدیک میشیم سختتر، پیچیده تر و ظریفتر. آره خیلی دعا کنیم. اینقدر دعا هستش که حضرات میفرمایند خدای ما را خالص کن. خیلی دعا داریم. امام سجاد علیه السلام گریه میکنن و از خداوند توی کارشون خلوص میخوان. دعا کردن حتما داشته باشیم و سعی کنید هر روز صدقه بدید برای اینکه بتونید یک کاری انجام بدید و از خداوند بخواید که خداوند بهتون کمک بکنه که روز به روز اخلاص در کار بیشتر بشه. خب انشالله که حلال بفرمایید بنده را. 7 روز وقتتون رو گرفتیم، ببخشید کم بودی کسری چیزی بود، حلال کنید.